أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. از جلسه گذشته بحث از دوره دوم کلام شیعی را آغاز کردیم. مشخصه ها و شاخصه های کلی این دوره اجمالاً مطرح شد و دلایل این که ما این دوره رو از دوره نخست ممتاز میکنیم اجمالاً اشاره شد. در این دوره همطور که بحث شد هم برای تاریخ کلام شیعه حائز اهمیت هست، نکات و ملاحظاتی وجود داره که بی تردید برای تحلیل کل تاریخ تشیع دستاوردهای خیلی مهمی داره و نوع نگاه ما به این دوره در تحلیل اساس تفکر شیعه میتونه مؤثر باشه و هم از سوی مخالفان شیعه یا منتقدان این دوره سخت مورد انتقاد قرار گرفته، ملاحظاتی نسبت به کلام شیعه در این دوره دارند که بی تردید برای یک متفکر شیعی پرداختن و پاسخگویی به این مباحث حائز اهمیت هست. از نظر بنده شاید اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، ما یک سوم سرمایه گذاری کل تاریخ تشیع رو، اگر نگوییم نیمی از سرمایه گذاری رو، باید متوجه همین دوره کنیم. دوره‌ای که عرض کردیم از حدود سالهای 80 آغاز میشه و شاید تا پایان دوران حضور ادامه پیدا میکنه. همین طول دوران کمتر از دو سده در تاریخ تفکر شیعه و در تاریخ کلام اسلامی رخدادهایی وجود داره که از جهات مختلف شران که خواهیم دید محل بحث و گفتگوست. من قبل از اینکه وارد بحث این قسمت بشیم، چون دوستانم اشاره کردن جا هم داره، یه سری منابعی رو در هر دوره‌ای که وارد میشیم خدمت دوستان معرفی میکنیم. حالا به تدریج بخشی از اینها رو در قالب مقاله است یا کتاب‌هایی است تورخ کنن، آشنا بشن، تا انشاءالله به مرحله‌ای برسیم که موضوعاتی رو مورد تحقیق قرار بدیم. حالا انجمن کلام هم بنا دارد که یکی از کمیته‌های خودش رو در حوزه تاریخ کلام شیعه متمرکز کنه که اگر انشاءالله پیگیری بشه، جناب آقای جباری هم موضوع رو دارن دنبال میکنن، میتوان این رو هم در قالب بعضی از موضوعات تخصصی ارائه داد و کار پژوهشی یا پایان‌نامه‌ای هر کدام از سروران بخوان انجام بدند در عناوین روش کار علمی دقیق تر بشه. حالا منابع اولیه‌ای که در خصوص این دوره ضروری است بهش مراجعه بشه، خب ما یه سری منابع اصلی داریم. من این رو ابتدا اشاره کنم که این منابع اصلی برای کل کار تاریخ تشیع مفیده. البته این همه اون چیزی نیست که باید بهش مراجعه کرد. حالا سعی میکنیم لایه به لایه، قدم به قدم، بنابر نیاز اینها رو معرفی کنیم. خب ما یه سری منابعی، من نمیدونم در اینجا بحث کردیم یا نه، منابع کلی و عمومی داریم در تاریخ فرق اسلامی که اینها باید همیشه کنار دست یک محقق تاریخ کلام شیعه باشه و در بعضی از موارد، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، یکی از مصادر شاید در بعضی از بخش ها مصدر منحصر به فرد همین هاست. ویژگی این مصادر این است که امروز مورد استناد، از قدیم مورد استناد مسلمانان و مستشرقان قرار می گرفته و هیچ کدام از اینها روی کرده شیعی نداره. نویسنده های اونها غیر شیعی هست. همون کتاب های اصلی مقالات و فرقی که احتمالاً همه دوستان هم می شناسن، از بین اونها ما فعلا 5 مورد رو پیشنهاد می کنیم به دلیل مشخصه هایی که هر کدام از اینها دارند. خب یکی مقالات الاسلامین اشعری است که بخش زیادی از نظرات متکلمان شیعه رو بازتاب داده، البته با نگاه خودش به عنوان رئیس فرقه اشعری. کتاب الفرق بین الفرق از عبدالقاهر بغدادی باز یکی دیگه از اشاعره است، از پیروان همین ابوالحسن اشعری است. کتاب رو هم با روی کرده تعصب آمیزی نوشته. مقالات الاسلامیین خیلی روی کرده باز خونساتری داره، اما الفرق کاملا متعصبانه، به خصوص در باب شیعه با روی کرده تقابل و ضدیت نگاشته شده. اما این کتاب هم به جهاتی جای مراجعه و بهره برداری رو داره. یکی از کتاب‌های قدیمی که از سوی یکی از بزرگان معتزله نگاشته شده برای ما باقی مونده، الانتصار ابوالحسین خیاط هست. از بین معتزله که شاید من اینجا عرض کردم در سال گذشته که آغاز مقالات نویسی در تاریخ اسلام رو معتزله داشتن، اولین کسانی بودند که نسبت به دیدگاه ها و اندیشه ها حساس شدند و مجموعه رساله هایی رو نگاشتند، اما متاسفانه هیچ کدام از اونها به دست ما مستقیما نرسیده، مثل اون مقالات زرقان، مقالات کعبی و و لیستی از اینها وجود داره. کتاب الانتصار خیاط به دلیل اینکه در قرن سوم، اواخر قرن سوم نگاشته شده و حتی مقدم بر مقالات الاسلامین اشعری است، نسبت بحث ما بسیار مهم است، چون مستقیما نقد اندیشه تشیع است و در لابلای این نقل‌ها و نقدها خیلی از اقوال و دیدگاه‌ها رو در حوزه کلام شیعه منتقل می‌کند. باز ملل و نهل شهرستانی رو داریم که روی کرده اشعری داره و تنبیه و رد ملتی حنبلی، که این کتاب تنبیه و رد باز من قرن سوم چهارم از این جهت اهمیت داره که روی کردهای سلفی رو هم نشون میده، گرچه شاید استفادهش در کلام شیعه کمتر از بقیه باشه. الفصل ابن حزم رو هم بر این فهرست بیفزاییم. حالا اگر ما الانتصار رو حذف کنیم، اون پنج منبع اصلی هستن که آراء اندیشمندان شیعه رو هم از دیدگاه خودشون منتقل کردند. الانتصار از دیدگاه معتزلی فعلا دوستان مراجعه کنند، که حالا ما ارجاعات متعددی هم بهش انشاءالله خواهیم داشت. یکی از کتاب‌هایی که توسط ابو حاتم رازی که اساساً اسماعیلی مذهب هست نگاشته شده و اهمیت داره، کتاب از زینه است. از زینه کتابی است جامع که بخشهایی از اونها تصحیح شده و منتشر شده. فصل سوم این کتاب که شکل دائرة المعارف داره، یعنی هر فصلش در یکی از موضوعات علوم و یکی از عرصه‌های دانشه، خواسته اصطلاح شناسی کنه، مفهوم شناسی کنه، تقریبا یک کتاب مرجعی در اختیار اهل فن قرار بده. فصل سوم این کتاب در خصوص فرقه های مختلف هست که بخش زیادیش به فرقه های شیعی مربوطه و اطلاعات دست اولی رو در اختیار میذاره که شاید بعضی از نکاتش در کتاب های دیگر موجود نیست. این کتاب از زینه برای اولین بار در اون کتاب الغلو و الفرق الغالیه من محقق عراقی آقای عبدالله سلوم السامرائی در انتهای این کتاب تصحیح و منتشر شد. بعد هم توسط دانشگاه مذاهب و ادیان در قم یک بار دیگه همون نسخه منتشر شده همراه با ترجمه. این دوستان بخوان مراجعه کنن الان در اختیار هست. این حسش به این است که اون دیدگاه های متعصبانه پاره از منابع گذشته رو کمتر داره و خود فرد به دلیل تسلط کافی که بر آرا و انظار داره نکات خوبی رو ارائه میکنه. اما از منابع دست اول اسلامی یکی کتابی است که به دو نسخه منتشر شده، یکی فرق الشیعه نوبختی است، یعنی کتابی الان در دست است، تصحیح شده، اولین بار آقای هلموت ریتر تصحیح و چاپ کرد که به نام نوبختی ابو محمد منتشر شده، و کتاب دیگر المقالات و الفرق سعد بن عبدالله اشعری است. این دو کتاب نقطه های مشترکش فراوانه، شاید 80-90% این دو کتاب متن عین همه. محققان رو بر این داشته که آیا این دوتا اصلا یک کتابه، دو کتابه؟ اگر دو کتابه، کدام کتاب از دیگری گرفته شده؟ مقاله بسیار خوبی رو آیه استاد ممرضای جلالی حسینی دارن که از محققان بزرگ این رشته کلام شیعه هستن، در اونجا ایشون دیگران هم سخن گفتن، این رأی رو ما در مجموع بیشتر ثواب می‌دانیم، که ایشون در اونجا تقریبا شواهدی رو آوردن که این کتاب مربوط به نوبختی نیست و اساسا نوبختی کتابی با عنوان فرق الشیعه نداشته. یه کتابی در مذاهب داشته که اون کتاب از بین رفته. اونچه که نتیجه این تحقیق هست این است که این کتاب همون کتاب مقالات و الفرق اشعری، سعد بن عبدالله اشعری، اون محدث بزرگ قمیه که در بغداد هم اقامت داشت، هم رفت و آمد فراوان، شخصیت بسیار برجسته و بزرگ قرن سوم و چهارم، اوایل قرن چهارم ایشون فوت کرده. این کتاب رو ما المقالات و الفرق رو متن قرار میدیم بنابراین تحقیق. فرق الشیعه در واقع یک نسخه ناقص از المقالات و الفرق هست، بنابر اونجوری که تا الان بهش باور داریم. این است که در کارهامون ترجیح میدیم به کتاب سعد بن عبدالله مراجعه کنیم، اون رو از قرار بدیم، احیانا لازم شد به کتاب فرق الشیعه هم مراجعه کنیم که اختلافاتش بسیار بسیار اندکه، بلکه ناقص‌تر فرق الشیعه. بله بله، در منتشر شده در مجله توراسونا، فکر کنم شماره 56 توراسونا منتشر شده، حالا من آدرسش رو میتونم بیارم بدم خدمت. کتاب دیگری که باز از منابع شیعی است، کتاب اوائل المقالات از شیخ مفید هست. این کتاب هم از جهاتی اهمیت داره. اولا کتابی است که یک شخصیت بزرگ شیعی در قرن چهارم، اواخر قرن چهارم، یا به احتمال بسیار بسیار ضعیف اوائل قرن پنجم، احتمالا از کارهای اخیر مرحوم مفید نیست این کتاب. به هر حال یک کتاب تقریبا میتونیم بگیم مرجعی تلقی میشه. فلسفه وجودی این کتاب هم جالبه. این کتاب در واقع به یکی از بحث‌های برمیگرده که از همین امروز میخوایم شروع کنیم و مربوط به همین دوره دوم هست، که شبهه‌ای وجود داشت که امروز بیشتر این رو مرور خواهیم کرد، که اساساً معتزله بیشترین تأثیر رو در اندیشه شیعه داشتن و کلام شیعه برخواسته از مزامین و مصادر معتزلی است. این پرسش در قرن چهارم قرائن وجود دارد که به شدت در جهان اسلام مطرح شد. قرائنش رو عرض خواهم کرد. یک دلیل مهمش هم رشد تشیع بود. تقریبا از اوائل قرن چهارم تشیع برخلاف طبیعت قضیه که مسئله حالا غیبت آغاز شده، به ظاهر یک بحران معرفتی در مدیریت و امامت شیعه اتفاق افتاده، وقایع به گونه ای رقم خورد که تشیع در تاریخ اسلامی شروع کرد به قدرت گرفتن، قدرت تئوریک از یک سمت و قدرت سیاسی از سوی دیگر، با محوریت آل بویه و بعضی از خاندانهای دیگر شیعی. این سبب شد که نقدهای نسبت به تشیع و پرسشهای اصلی دوباره جدی بشه و مطرح بشه و از مهمترین پرسشهایی که مطرح شد مباحثی است که امروز سخن خواهیم گفت، که بازگشت به این که اصلا تشیع اصالت نداره، اندیشه‌های و اندیشه‌های انحرافی بوده و اگر چیز درستی هم در آراء اونها وجود داره مربوط به معتزله است و نشیه. مرحوم سید مرتضی که نقیب السادات بغداد بود و شاگرد شیخ مفید، همین پرسش رو عیناً به شیخ مفید برگردونده و ایشون این رساله رو در پاسخ به این شبهه نگاشته. و ویژگی این اثر این است که جنبه مقایسه‌ای هم داره، یعنی آراء علمای شیعه رو با آراء معتزله مقایسه میکنه و احیاناً به اختلافات درون شیعه هم در واقع توجه دارن، که یک کار مقایسه است. شاید به این شکل تا اون زمان ما اثری نداشته باشیم، یعنی تا حداقل بنده سراغ ندارم یک عالم مسلمان این کارو کرده باشه، یعنی به صورت مقایسه ای یک مبحثی رو از طوائف مختلف با همدیگه مقایسه کرده باشه یک جا. حالا در مقالات معمولا هر فرقه ای رو جداگانه اقوالش رو ذکر میکنن، تمام شد فرقه دیگر. اما ویژگی اوائل المقالات مفید این است که موضوع به موضوعه، هر موضوعی عنوان شده، آراء شیعه آمده، احیانا اختلافات درونی آمده، بعد مرحوم مفید فرموده در این جهت شیعه با اهل حدیث چه نسبتی داره، با خوارج چه نسبتی داره، با معتزله چه نسبتی داره. این یک امتیاز این کتاب به حساب میاد. این مقدار در منابع دست اول به نظرم فعلا کافی است تا انشاءالله به مباحث پیش بره. در ضمن مباحث کتاب‌های دیگری هست به مناسبت معرفی خواهیم کرد. اما نسبت به یکه، بله، مقاله در شماره یک تناسون است. حالا اگر خواستید من، چون جداگانه هم این هست در اختیار من هست، من میارم اگه دوستان خواستن زیراکس کنم. قبلا عرض کردیم که در باب تاریخ تشیع متاسفانه تاریخ تفکر شیعه و تاریخ کلام شیعه خود شیعیان کمتر به این موضوع پرداختن، به خصوص با روش شناسی های علمی و آکادمیک. این است که ما در دوران اخیر از حدود 100 سال پیش که بحث شیعه شناسی در دنیا مطرح شده به صورت علمی و مدرن، بیشترین آثاری که در این عرصه آمده از غیر شیعیانه و امروز همونها هم دوباره در محافل علمی مستند قرار میگیره و تکرار میشه و تراکمات علمی ایجاد میکنه، که من شاید در همین جلسه عرض کردم که حوزه علمی تشیع باید یک جا این سلسله پژوهشی رو منقطع کنه، و اگر یک جا این منقطع نشه، به تعبیر دیگری ما مشارکت نکنیم، منابع مادر تولید نکنیم و تحقیقات عمیق ایجاد نکنیم، احتمالاً این تراکم علمی اونجایی خواهد رسید که حجم معلومات و داده ها اونقدر هست که دیگه شکوندن این حصار و بازگشت از این نتایج کار بسیار دشواری خواهد بود. الان باز هنوز ما در دوران جوانی این کار پژوهشی هستیم، باید به سرعت ما خودمونو برسونیم به این عرصه کارهای پژوهشی و در واقع سوار این قطار بشیم و فرمان کار رو تا حدودی به دست بگیریم. حالا عرض خواهم کرد خطوط کلی این اندیشه در کلام شیعه داره به چه سمت میره. آثاری هم که من معرفی میکنم کاملا گویای این نکته است که حجم مطالعاتی که ما انجام دادیم در مقایسه با حجم کاری که اونها انجام دادن، به خصوص این سالهای اخیر که مطالعات دورهای بعد شروع شده به خصوص، خیلی محدود هست. خب یکی از کسانی که در این زمینه کار کرده، قبلا هم بهش اشاره کردیم، آقای مادلونگ هست. آلفرد مادلونگ کسی است که پروژه فکری خودش رو در طول 45 سال گذشته، نزدیک 50 سال گذشته، در تبیین جایگاه کلام شیعه در نسبت با کلام معتزلی قرار داده. قبلا، حالا من فقط مواردی رو معرفی کنم که فعلا به درد مطالعه دوستان برسه تا برسیم تو مصادر به کارهای دیگریشون هم اشاره میکنه. اون که مربوط به این دوره است، ما قبلا یک مقاله رو من معرفی کردم که گفتم این از مقاله، از مثالهایی است که چجوری یک مقاله گاهی اوقات بیس یک برنامه پژوهشی رو ایجاد میکنه. اون مقاله بود که در ابتدای این دوره تکثیر شد و خدمت دوستان هم رسید. عنوانش بود تشیع امامیه و علم کلام معتزلی. قبلا تکثیر شد. البته این مقاله بیشتر مربوط به دوره سوم در تقسیم بندی ما. مقاله دیگری مادلونگ داره که مربوط به این دوره بحث ماست که از این جلسه آغاز میکنیم. این رو هم من آوردم بدم خدمت دوستان تکثیر کنن، برای آیون در اختیار داشته باشن. عنوان این مقاله هست سهم شیعیان و خوارج در کلام پیش از اشاعره، که تقریبا همون پروژه کلی که عرض کردم کار اصلی ایشون هست. این در کلام قبل از اشاعره، یعنی قبل از سال 300، یعنی در سه قرن نخست، همین قرن دوم و سوم، توی این دنبال شده. سایر کارهایی هم که ایشون و شاگردان ایشون تا کنون هم دارن انجام میدن، همه در همین خط و مستواست. یک کار بسیار بزرگی در بین مستشرقان نسبت به کلام اسلامی صورت گرفته که یه حجمش مربوط به کلام شیعه است. حتما دوستان نام آقای جوزف فانس رو شنیدند، محقق مستشرق برجسته آلمانی. ایشون یه پروژه ای رو شاید حدود مثلا 20 سال 25 سال البته با همکاری مجموعی از محققان آغاز کرده و به پایان رسونده که عنوانش هست علم کلام اسلامی و جامعه در قرن دوم و سوم هجری. به زبان آلمانی است. این پروژه به زبان فارسی ترجمه شده و انشاءالله در آستانه نشر هست. دانشگاه ادیان این کار، این پروژه رو به عهده گرفته، یه تیمی این رو ترجمه کردن و در آستانه نشر هست. امیدواریم هر چه زودتر منتشر بشون. یکی از بیسای کار مطالعاتی ما همین کتاب خواهد بود. بزرگترین کاری که در حوزه کلام اسلامی در قرن دوم و سوم صورت گرفته همین کاره، با مستنداتش فکر میکنم به زبان فارسی 6 جلد بشه، 5 یا 6 جلد این مجموعه این کار هست. کاری که ایشون انجام داده با یک مطالعه تاریخ اندیشه در بستر شرایط اجتماعی سیاسی، که قبلا میگفتیم یکی از رویکردهای تاریخ تفکره که ما اندیشه رو بیاریم تو بستر سیاست، تو بستر نیازهای اجتماعی تحلیل کنیم. ایشون این کار تا حدود زیادی در این کتاب انجام داده. عرض کردم ترجمه فارسی این در آستانه نشر هست. عربی این هم آغاز به نشر شده، جلد اول اون تحت عنوان علم الکلام والمجتمع فی القرنین الثانی و الثالث للهجره. علم الکلام والمجتمع، جلد اول چاپ شده، شنیدم ماه گذشته جلد دومش هم منتشر شده، انتشارات دارالجمل این رو نشر داده. اتفاقا این بحثی که الان ما داریم در نیمی از همین جلد نخست ترجمه عربی وجود داره، یعنی نصفی از همین جلد یک، مباحث کلام شیعه در دوره دومی است که ما مورد بحث داریم و حتما به عنوان یک منبع به این کتاب مراجعه خواهیم کرد و گفتگوها و تعلیقه هایی داریم به این کتاب. کتاب دیگر کتاب الغنوصیه فی الاسلام هست. من آقای دوباری که از مستشرقان بزرگ در تاریخ کلام اسلامی و مثلا عرفان اسلامی هم مطالعات و تحقیقاتی داره، آقای هانس هالم یا هانش هالم، که این کتاب هم اصل پروژش این است که نشون بده اندیشه تشیع، که البته با رویکردهای غالیانه بیشتر توی این پروژه مطالعه شده، برخواسته است از آیین گنوسی یا اندیشه های عرفانی یونانی که تأثیر گذاشته از طریق مسیحیت به جهان اسلام آمده، و در واقع کلام شیعه و اندیشه تشیع در قرن دوم و سوم وارث چنین میراث معرفتی است. تقریبا کار قوی و قابل توجهی است. دیگران هم ازشون استفاده کردن. قبل از این هم چند کار دیگری شده که به نظرم رسید این بهترین اثری است که خدمت دوستان با این روی کرد معرفی کنیم. کتاب آقای ویلهاوزن هم حتما دیدید، به عربی هم ترجمه شده، الخوارج و الشیعه، که اون هم تا حدودی به این دوره ما مربوطه و ازش استفاده باید کرد. کتاب دیگر کتاب نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام هست. شاید یه زمان دیگری هم من این کتاب رو معرفی کردم، یادم پارسال. من آقای دکتر علی سامیان نشار هست، 3 جلد هست این کتاب. اون چیزی ما مربوطه جلد دوم این اثر هست که تماماً به کلام شیعی مربوطه و شاید اولین کار در حوزه عربی هست که کلام شیعه رو مستقلاً و تا حدودی تلاش کرده با نگاه بیطرفانه تحلیل کنه، گرچه نگاه خود ایشون کاملا اشعری است، در ابتدای اثر هم بر این تذکر میده، اما در این جلد دو خوش انصافی های زیادی در باب کلام شیعه شده و اطلاعات خوب و خطوط مهمی رو ارائه داده. حتما در این بحث دوره دوم این کتاب جهت مطالعه دوستان پیشنهاد میکنم. اینها کارهای یک کار دیگر من از شبت که معرفی کنم، کار قدیمی، شاید از نخستین کارهایی است که در غرب توسط یکی از دانشمندان البته شیعی عراقی انجام شده، آقای دکتر جواد علی. یک کاری انجام شده که به ظاهر عنوانش خیلی خاصه، مربوط به این دوره ما نیست، اما اگر محتوا رو ببینید، محتواش بخشیش همین مباحث حوزه کار ماست و خیلی به این دوره دوم ما به کار میاد. آقای دکتر جواد علی رو حتما دوستان میشناسن. ایشون معروف است به یک کتابی به نام المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. 10 جلد ایشون کار کرده، تاریخ عرب رو قبل از اسلام مطالعه کرده. در آلمان اصلا تحصیلاتش اونجا بوده، پایان نامش اونجا نوشته. این کتاب که معرفی میکنیم پایان نامه دکتری ایشون هست که شاید یکی از نخستین کارهای علمی در حوزه تاریخ کلام شیعه باشه. به نام المهدی المنتظر عند الشیعه الاثناعشریه، که همین دارالجمل هم اخیراً این رو تجدید چاپ کرده. قبلا چاپ شده بود و دوباره حروف چینی و چاپ شده. یک تکنگاری صورت گرفته در این مؤسسه مطالعات اسماعیلی. باز من گاهی درد دل هامونو بد نیست اینجا با دوستان در میان بگذاریم. خب میدانیم فرقه اسماعیلیه امروز در کل دنیا اصلا جمعیتش قابل توجه نیست، یه محدوده ای در عرشبت که عمدتا شبه قاره حضور جدی دارن، حالا بخشی از اینها هم به صورت مهاجر در غرب زندگی میکنن، حالا یه رگه هایی هم در آفریقا و اینها نشون داده شد. اینها یک مؤسسه مطالعاتی در لندن تأسیس کردن، از حدود اگر اشتباه نکنم نزدیک به 37-8 ساله، نزدیک به 40 سال. کارهای مطالعات ویژه اسماعیلی انجام میده. محصولاتی که این مؤسسه داده، که من اخیراً یک بروشوری رو در 2-3 ماه قبل از این مؤسسه دیدم که بعضی از کتاب‌هاش هم تا ما هنوز ندیدیم یا حتی در اختیارمون نیست، انصافا نشان دهنده یک کار هدفمند آکادمیک از سوی یک فرقه است، یک فرقه مذهبی، که میشه کار مذهبی رو کاملا با ادبیات علمی و آکادمیک دنبال کرد. هم در حوزه تاریخ اسماعیلی، هم در حوزه اندیشه اسماعیلی کار میکنن. یه تکنگاری شده که حالا این مد نظر ماست در رابطه با کلام و اندیشه کلامی امام باقر علیه السلام. این کار به زبان انگلیسی از اصلش، به زبان عربی ترجمه شده تحت عنوان الفکر الشیعی المبکر. الفکر الشیعی المبکر از خانم ارزینا لالانی، دارن این چیزی که در عربی آمده، حالا یا تصحیف نمیدونم که عری چی؟ آروزینا؟ نه نه، ظاهرن اصلش ارزینا درست باشه. توی من کتاب انگلیسی رو دارم عرض میکنم، اینجوری که در ذهنم هست در انگلیسی به این عنوان آمده، حالا توی عربی تصحیب شده به نظرم در بعضی از تعابیر، حالا این نمیدونم دیگه، به عهده نگیریم. به هر حال این خانم یک کار مطالعاتی بسیار خوب در این زمینه انجام داده، به نظر من یک مثال خوبی است، گرچه ضعیفه، خیلی ضعیفه، قطعا یکی از محقق توانمندی با آشنایی با معارف شیعی وارد بشه کار خیلی میتونه پرورده کنه، اما به عنوان یک کار مطالعه موردی کیس استادی قابل توجهه. در اطور یکی از ائمه ما یک کار آکادمیک علمی کلامی صورت گرفته، میتونه الگویی باشه برای کارهای دیگر. در بین علمای خود ما متاسفانه کار جدی در این دور ما کم داریم، بلکه باید بگم نداریم. تا اونجایی که من میدانم در باب کلام قرن دوم و سوم ما در حوزه علمای بزرگ شیعه یک کار تاریخ کلامی نداریم. چند تا کار شروع شده، شاید اینا آغازهایی بوده برای یک کار جدی، ولی همه اینا نیمه تمام باقی مونده. یک کاری که آقای میرزا فضل‌الله زنجانی، معروف به شیخ الاسلام زنجانی، ایشون از کسانی بود در دوران معاصر ما دغدغش همین بوده که ما داریم دنبال میکنیم. از یادداشت‌ها، نوع کاری که ایشون در حوزه تاریخ کلام کرده، کاملا پیداست که ایشون دغدغه نگاشتن یک تاریخ کلام شیعه رو داشته. یک کاری از ایشون خیلی قدیم، شاید دوستانی که توی زمینه دیدن، منتشر شد به نام تاریخ کلام. جلد اولش منتشر شد، زارن ایشون موفق به نوشتن جلدهای بعدی هم نشد. خیلی قدیم این کار چاپ شد. بخشش به تشیع مربوطه، اما کار تاریخ کلام شیعه نیست. یادداشت‌ها و نوشته‌های ایشون برای کار تاریخ کلام شیعه داشته که اخیراً آماده سازی شده و بنیاد پژوهش‌های اسلامی رو چاپ کرده تحت عنوان تاریخ العقیدت شیعیه و فرقها. که تقریبا میشه گفت این کار یک کار مقدماتی تقریبا آغازین بوده برای این کار. اطلاعات خوبی در این کتاب وجود داره، چون ایشون کاملا در این زمینه انسان آگاه و مسلطی است. فضل ایشون رو دوستان میتوانند از تعلیقاتی که ایشون بر کتاب اوائل المقالات شیخ مفید نوشته بیابند. انصافا همینجاست خوب است معرفی کنیم، تعلیقاتی هم که ایشون بر اوائل المقالات نوشته اطلاعات و آگاهی های تاریخی خوبی رو در کلام شیعه به ما میده. اما باز این کار یک کار قابل توجهی از این جهت نیست که بگیم به ارجاع بدیم به عنوان یک تاریخ کلام. کاری رو مرحوم آقای احمدی میانجی از بزرگان قم آغاز کردند، به همراه آیه اسد مهدی روحانی. این دو بزرگوار هم از شخصیت‌های معاصری بودند که کاملا این موضوع یکی از دغدغه‌های ذهنی و کاری اینها بود. یک کاری رو مقدماتی شروع کردند که در قالب 3 جلد مجموعه مستنداتی چاپ شد. من خاطرم هست یه جلسه خدمت های روحانی بحث رو میکردیم، ایشون کاملا این فضای تاریخ کلام شیعه در ذهنش نقش بسته بود و بر ضرورت این نکته تأکید میکرد. خود ایشون هم کارهایی کرده دیدن دوستان، هم تعلیقاتی هم نوشته هایی. اما اون کاری که حالا به عنوان یک مرجع ما میتونیم مراجعه کنیم، کتاب مواقف و شیعه است که آقای احمدی میانجی مجموع کارها یادداشت هایی است که ایشون از کتاب های متعدد برداشته، تقریبا توی سیر تاریخی اینها رو تنظیم کرده. این هم به عنوان یک منبع و مرجع خوب است دوستان بهش مراجعه کنند. حالا یک کاری هم صورت گرفته که اخیراً منتشر شد از آقا نوری به نام خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه های شیعی در عهد معصومین، که خیلی مستقیم بحث ما مربوطه اما محتوایی نیست. بگم یک کار مثلا تاریخی حالا فرقه نگاری است که بیشتر به دنبال این است که فرقه های شیعه رو نشون بده و علل اختلاف و جدایی اینها رو از همدیگه نشون بده. مطالب و اطلاعات خوبی در اختیار هست توی این کتاب. از بین اون چی که من به یاد داشتم و خودم مراجعه کردم، اینها رو بهترین ها تشخیصم. البته دیگه قبلا گفتیم از کتاب های خیلی خوبی هم که در این زمینه نگاشته شده، حالا از همین جلسه هم بهش خواهیم پرداخت و بهش ناظر خواهیم بود، همین کتاب مکتب در فرایند تکامل هست که سال گذشته معرفی کردیم از آقای سید حسین مدرسی طباطبایی، که این کار در کنار یک کار دیگری که ایشون در میراث مکتوب شیعه انجام دادن، این دوتا کار جزء باز منابع مهم کار ما خواهد بود. گرچه میراث مکتوب به این دوره دوم خیلی نمیرسه، در همین شاید اوائل این دوره دوم دیگه تمام شده، ادامه پیدا نکرد. حالا مطالب و منابع دیگری هم هست که در لابلای مباحث قطعا دوستانم اگر نکاتی به ذهنشون رسید منابعی داشتن معرفی میکنند. به مناسبت هم من مطالبی رو تقدیم خواهم کرد از مصادر این پس. اما در خصوص دوره دوم کلام شیعه، بد نیست ابتدا مسئله شناسی کنیم که چه مسئله های جدی در این دوره سوم در ارتباط با کلام شیعه با نگاه تاریخی و نه نگاه مضمونی و محتوایی مطرحه. عمدتاً 3 پرسش اصلی که از قدیم هم ریشه های این سوالات و پرسش ها وجود داشته و اخیراً عرض کردم توسط محققان مستشرق یا اهل سنت مطالعات شده، دامن زده شده و داره تقریباً یه پوسته سخت پژوهشی درست میکنه، در این دوره مطرحه. یک، مورخ کلام شیعه ناگزیر در هر گونه مطالعه باید این 3 مسئله رو در پیشدید خودش قرار بده و نسبت به اونا یک اتخاذ موضعی داشته باشه. این 3 مسئله فقط 3 مسئله نیست. اگر خدا توفیق بده و این بحث رو دنبال بکنیم، از درون این مسئله ها و پاسخگویی به این مسئله ها اساساً رویکردهای به تاریخ تشیع شکل خواهد گرفت و نوع کسانی که در پاسخ به این مسئله ها کار مطالعاتی کردند، مراجعه به منابع کردند، اتخاذ موضعی داشتند، تقریبا نگاه اونها در کل تاریخ تفکر شیعه مؤثر بود. به تعبیر میخوام بگم نقطه عظیمت تحلیل تاریخ کلام شیعه این 3 مسئله است. مخالفان از اینجا شروع کردند، ما هم طبعا اگر بخوایم یک تحلیل متفاوتی ارائه بکنیم باید این 3 مسئله رو مد نظر قرار بدیم. مسئله نخست، من اول فهرست میکنم مسئله ها رو، بعد میپردازیم که دقیقا چه گفتند صاحبان این آرا و احیانا حالا تو طول مسیر ما چگونه به اینها خواهیم پرداخت و چه روی کردی ما داریم نسبت به این مسئله. بحث اولی در باب اصل پیدایش کلام شیعه است. از قدیم بسیاری از مورخان و مخالفان تشیع و اخیراً مستشرقان و همکنون محققان خودی گاه نوشتند که کلام شیعه و اساساً امامان شیعه و متکلمان شیعه در دوره نخست، عالمان شیعه در دوران نخست عنایت و توجه خاصی به کلام نداشتند. به تعبیر دیگر اندیشه کلامی یا روش‌شناسی کلامی بخشی از روش‌شناسی و رویکرد دینی شیعیان نبوده. اولا امامان شیعه چنین کاری رو نمی کردند، با ابزارها و روش‌های کلامی به بحث نمی پرداختند. ثانیاً متکلمان و روش‌های کلامی رو قطع می کردند و اصحاب رو از اون ورود به این اندیشه ها باز می داشتند و ثالثاً نسبت به نتایجی که متکلمان در این باب داشتند، بعضاً اگر متکلمان وارد می شدند و به عرصه کلامی می پرداختند، نسبت به نتایج اونها با دیده تردید نگاه می کردند. سه تا استدلال یا سه مجموعه شواهد اصلی. اول خود ائمه اساساً وارد این نمی شدند در دوره آغاز. ثانیاً یاران و اصحاب رو نسبت به این روش شناسی و این نحوه ورود به اندیشه دینی پرهیز می دادند. و ثالثاً نتایجی که احیاناً پاره‌ای از متکلمان مثل هشام بن حکم، یونس بن عبدالرحمن، ارشاد که مؤمن تا و دیگران نسبت به این نوع دستاوردهای علمی هم با دیده تردید نگاه می کردن و احیاناً اون نتایج رو مورد نقادی قرار می دادن. این بحثی که شما وارد شدید در بحث صفات الهی به این نتیجه انجام دهی غلطه. این نحوه روی کرده شما در مسئله استطاعت به این نتیجه انجام دهی غلطه. یعنی به دستاوردها هم با دیده انتقادی برخورد کردن. مجموعه شواهدی که در این باب گفته شده این ستاست. حالا من عبارتی رو خواهم خوند که جنبند این مباحث خواهد بود. یک استدلال ایجابی هم این مسئله داره و اون این است که ائمه علیهم السلام و شیعیان اونها وقتی سراغ منابع معرفتی رفتند، عقل رو به صورت مستقل به عنوان یک منبع معرفتی تلقی نکردند. یعنی همیشه شیعه نسبت به وحی و نسبت به امامان نگرشی داشت که اون رو اولا از عقل و پرداختن به عقل به عنوان یک منبع مستقل بی نیاز می کرد و ثانیاً داده های وحیانی و انذاری رو که امام مطرح می کرد همیشه قید عقل می گرفت. می گفت روش عقلی تا جایی معتبر است که از سوی امام و از سوی منابع وحیانی مورد تایید قرار بگیرد. عقل رو به گونه‌ای بپردازید که امام شما را هدایت میکنه. این حالا میگیم درسته این مضامین در عبارات ائمه شیعه و بعضی از اصحاب امامیه هست. تفسیری که این گروه نسبت به این نوع روایات دارن این است که شیعه علاوه بر این که جنبه سلبی داشت نسبت به روش‌های کلامی، در بعد ایجابی هم مصدر اصلی معرفت رو امام قرار میداد و نه عقل، و این عقل بود که باید در جنب امام مقید میشد. حالا به شواهدش اشاره خواهیم کرد. بحث حاصل این سخن یک مسئله بزرگ تاریخی است در کلامشی و اون این است که کلامشی در آغاز از سوی رهبران کلام از سوی رهبران مورد توجه قرار نگرفت، استقبال نشد. بله، ائمه در دوره‌های سپستر و متأخر ترغیب کردند بعضی از یاران رو به صورت محدود که وارد کلام بشن، ولی عنوان اضطراری و عنوان ثانوی داشت. شیعه نمیخواست وارد بشه، ائمه تجویز نمیکردند، اما جو کلامی قرن دوم اونچنان شدید شد، مباحث و مناظرات اونقدر حجیم و سنگین شد، خب شیعه افتاد در موضع انفعال. یا باید وارد این کارزار معرفتی میشد یا نمیشد. نمیشد، شکست. میخواست وارد بشه، باید با ابزارهای دشمن و مخالفین استفاده کنه. ابزار مخالف در اون زمان روشهای کلامی. پس این مسئله اساس کلام، مشروعیت کلام رو در اندیشه شیعه زیر سوال میبره، اما به عنوان استقرار، اونم نه به عنوان منبع معرفتی، شیوهی برای دستیابی معرفت، بلکه به عنوان یک روش جدلی که میتواند شیعه رو در مواجهه با رقیبان کمک کنه. فرمودند هم که هر موقع هم شیعه احساس کرد که دیگه این سلاح کارآمد نیست، شرایط مناسب هست برای بازگشت به همون مبانی اصلی، دوباره کلام رو قطع کرد، دوباره برگشت به سر جای اول. این یه مسئله است. این سوال از قرن سوم در پیش روی کلام شیعه مطرح شد و کسانی از مخالفان عمدتاً و گاه از علمای شیعه با تعبیر دیگری، بعضی از علمای شیعه اینو طرح کردن که اساساً معرفت شیعی و قرائت شیعی از دین با روش شناسی کلام سازگار نیست. کلام برای شیعه یک امر اضطراری وارداتی بود، نه امر اصیل خودجوش و درونزا. یک مسئله. خب این حالا لوازمی دارد در تحلیل تاریخ کلام شیعه که این رو باید کم کم بهش بپردازیم، که هم به لحاظ تاریخ کلام شیعه ما رو با پرسش های مواجه میکنه، هم به لحاظ منابع معرفتی و نوع روی کرده که یک متکلم شیعی باید اتخاذ کنه ما رو دچار مشکل میکنه. چرا؟ چون دوره دوم عرض کردیم در جلسه گذشته، دوره دوم ویژگیش برای شیعه این است که دوره مستند معرفتی است. یعنی اون چرا که از سوی ائمه صادر شده است در این دوره، منبع و ممشای تشیع به عنوان یک حجت. اگر ثابت بشود که در این دوره ائمه دارای چنین روی کردی نبودند، یکی از نتایج هم نتایج معرفتی است. پس بنابراین تمسک به چنین چیزی حداقل محل سوال خواهد بود. این یک مسئله. مسئله دومی که از قدیم، باز این هم خیلی دیرپا هست این سوال، این است که متکلمان شیعه در آغاز در حوزه مباحث کلامی مسائل و مباحثی مطرح کردند که اولا این مباحث با مضامین صریح قرآن و اندیشه رسمی اسلامی منافات داشت، یعنی دارای اندیشه تجسیم، تشبیه، جبر، نفی پاری از صفات الهی، تنقیص به ذات ربوبی، حالا عناصرش خواهیم گفت چی هست. تشیع در دوره دوم، یعنی در قرن دوم و در قرن سوم تا نیمه های قرن سوم، عقائدی را از سوی متکلمان ابراز شده که این عقاید با مذاهب اسلامی، با اندیشه قرآنی منافات داشت و به قول این گروه با اندیشه اهل بیت هم منافات داشت. در این چیزی اصلا تفوهش از سوی ائمه درست نیست و درست نبوده. نهایت از میانه قرن سوم یا از اواخر قرن سوم تشیع با معتزله یک درگیری یا تعامل فکری پیدا کرد، شروع کرد از مضامین و روششناسی معتزلی استفاده کرد و این عقاید خودش رو تصحیح کرد. یعنی شیعه در قرن سوم دچار یک عطف تاریخی شد، اون عقاید تشبیهی، تجسیمی، انحرافی خودش رو به تدریج کنار گذاشت، رفت به سمت عقاید نزدیک به عقاید معتزلی، خب طبعا نزدیکتر به معرفت اسلامی از دیدگاه این گروه بود. یه سیاهی از عقاید ارائه شده، این سیاهه به متکلمان شیعه نسبت داده شده، به شاب نحکم به عنوان کسی که قالب جسمنگاری خدا بوده، به فرض کنید به مؤمن طاق به عنوان کسی که علم الهی رو حادث می دونسته، علم ازلی و ابدی برای خداوند قائل نبوده، به زراره به عنوان کسی که قالب در بحث استطاعت، در بحث جبر و اختیار عرض خواهیم کرد، نظراتی اظهار کرده که مستلزم جبر بوده. این سیاهه که حالا من عرض خواهم کرد، قدیمی ترین سندی که ما برای این سیاهه از انحرافات به اصطلاح متکلمان شیعه داریم در کتاب الانتصار خیاط است. ایشون یه سیاهی رو در آغاز کتابش گفته، این رو خواهیم خواند. اینا مشخصات یا چهره ویترین اندیشه کلامی شیعه در قرن دوم و سومه، الا اون تعداد خاصی که در قرن اواخر قرن سوم، اوایل قرن چهارم از این مسیر برگشتند، که این اشاره است به دوره سومی از کلام شیعه که ما بهش خواهیم پرداخت. اشاره است به کسانی مانند نوبختی ها، اشاره است به شخصیت های مانند ابن قبه رازی، ابن مملک اصفهانی و دیگران، که اینها اندیشمندانی بودند که پس از این دوره آمدند و به تعبیر این افراد گرایش های معتزلی داشتند. اوج اونها هم مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی بود. اینا میان با ایجاد جدایی میان کلام شیعه در قرن دوم و سوم و اون چی که از قرن چهارم به بعد رخ داد، تصویر متکلمان شیعه رو به یه معنا مخدوش میکنند، به اعتقاد دارن که عقاید این گروه بوده. خب ما وقتی در این دوره نگاه میکنیم، این رو به تفصیل بحث خواهیم کرد، که متکلمان شیعه کاملاً در مواجهه با همه متکلمان و از جمله متکلمان معتزلی است. متکلمانش اولا با زیدیه مخالفند، با فرقه های نزدیک به زیدیه مخالفت دارند، با مرجعه مخالفند، با عرض شود که قدریه درگیرند، با خود معتزله به صورت خاص مواجهه جدی دارند و عقاید اونها هم همین هست، برگرفته از آراء تشبیهی، تجسیمی، جبر، انحرافات اعتقادی، تالا برسیم به تحریف قرآن، اعتقاد به رجعت، که اینها رو حالا یک مجموعه ایست که منتهی میشه به این بحث، بحث مهدویت، اینا هم میاد توی این سیاهه اعتقادات متکلمان شیعه. به خصوص در این مسئله قالیان یا کسانی که گرایش های قلوب آمیز دارند در پیشانی این مسئله هستند، البته منحصر به اونا نیست. اگر فرصت شد اشاره میکنیم که بسیاری از متکلمان شیعه در این دوره متهمند که اندیشه های خودشون رو از یک جریان فکری بیرون اسلام گرفتند. که این هم با درجه خودش هم طرح مسئله کنیم، هم بپردازیم به شواهد، ادله و ببینیم شرایط واقعی چگونه بوده. این سه مسئله خودش در واقع یک عناوینی است که در زید خودش مجموعه ای از پرسش ها رو در تاریخ کلام در این دوره ایجاد کرد. خب ما به ذهن اون میرسه ابتدا یک مروری داشته باشیم بر محتویات این اندیشه ها، اون چی که ابراز شده، بعد سیر مباحثمون رو به گونه ای تنظیم بکنیم که بتواند، حالا اگر مستندات درسته بپذیریم، که میپذیریم در بعضی از مستندات، بعضی از مستندات تفسیر داریم براش، یعنی تحلیل متفاوتی داریم که این تحلیل متفاوت استنتاج متفاوتی رو خواهد داشت. بعضی از مصادر رو هم قبول نداریم، یعنی میگیم یا اساساً مجعول این قول، یا اون فرد انتساب بد داده، یا تحلیل و تفسیر بد کرده. در جای خودش به این بپردازیم. اما نسبت به بحث اول، شاید بهترین تقریری که از مسئله نخست شده این رو شما در کتاب مکتب در فرایند تکامل در فصل پایانی این کتاب که تحت عنوان مناظرات کلامی و نقش متکلمان هست میتونید ببینید. من قسمت‌هایی از این عبارت رو میخوانم، چون به بعضی از اینها ما توی آغاز بحثمون کار داریم. ایشون بعد از که یه مقدمه میفرمان در بحث تاریخ کلام اسلامی که چگونه آغاز شد، در صفحه 204 این چاپ جدید هست، می نویسند در مکتب تشیع هم در دوران اولیه آن در اوائل قرن دوم هجری، درست از همین نقطه آغاز قرن دوم، گرایش غالب مخالف با بحث‌های کلامی بوده است. نظر آن بود که چون امام، اینو نادر فهمیدم که چون امام، بعد خواهم گفت عین این عبارات در مصادر قرن چهارم پنجم به بعد هست، اما خب به این شکل تفسیری تقریر نشده. نظر آن بود که چون امام بالاترین و عالیترین مرجع شریعت است، همه سوالات و استفسارات باید به او ارجاع داده شود و رهنمودهای او که از نظر شیعیان حقیقت خالص و بیانگر واقع بود پیروی گردد. پس جایی برای اجتهاد و استدلال عقلانی و به تبع بحث و مناظره و زورآزمایی در مباحث دینی نمی بود. حالا ایشون مصدری رو ارجاع دادن به کتاب کافی، دوستان ببینن برای جلسه آینده اینو کار داریم که ببینیم آیا از اون مصدر چنین چیزی استفاده میشه یا نه. حالا این برحال یه ارجاع، اصل مدعا رو فعلا کار داریم. از آن گذشته بحث در مسائلی از قبیل صفات باری و جبر و قدر که در باره آن اندیشه بشری راه به جایی نمی برد ناشایسته تلقی می شد. این دومین شاهد. پس یک، شاهد اول این است که شیعه ائمه علیهم السلام رو مرجع عالی و مرجع برتر قرار می داد. موقع امام منبع معرفت زنده است، شما نیازمند به جدل و بحث و زورآزمایی ندارید. خود منبع حاضر و ناظر هست. یک. دو، در اندیشه شیعه اعتقاداتی که در باب صفات، در باب جب، در باب قدر تو مباحث کلامی مطرح شده، اینها رو ناشایست تلقی میکردن. یعنی همطور که در بعضی از روایات حالا خواهیم دید، ائمه قطع کردن که مثلا در باب قدر بحث نکنید. اذن تل کلامو الالله فمسکو. وقتی رسید بحث به خدا، دیگه تو خدا شما نباید بحث، صفات الهی جای بحث و تعمق و غور نیست. خب این هم شاهد دیگری برای این که روش شناسی کلامی در شیعه جایگاهی نداشت. شاهد سوم میفرمان ائمه اطهار خود از درگیر شدن در آن گونه مباحث خودداری میفرمودند. نداریم که خود ائمه نخستین اصالتا و به ذات وارد این کارزار کلامی بشه، بلکه از قرآن متابعت می نمودند. چهار، و هواداران و پیروان خود را نیز به پیروی از آن فرا می خواندند. پس تمام شواهد میگه کلام در شیعه اصلا جایگاهی نداشته. با این وجود وضع عمومی اجتماع اسلامی در آن ایام که چون این بحث هایی در آن رواج و رونق بسیار داشت، به زودی آثار خود را نمایان ساخت و شیعیان اهل بیت هم به ضرورت عنوان ثانوی ناچار در آن مناظرات درگیر شدند. یعنی حضور متکلمانش یا ائمه هم از روی اضطرار و ناچاری بود. برخی از اصحاب حضرت صادق از جمله تنی چند از بزرگ سالان آنان که قبلا هم نزد پدر ایشان تعلیم دیده و عموما به عنوان مراجع مطلع و معتبر در مسائل مذهبی شناخته می شدند در آن مباحثات کلامی مشارکت کرد و نظریات و آرا و مکتبهای خاصی برای خود در آن مسائل پای ریزی کردند. پس این مقدار هم اعتراف وجود دارد که کسانی نزد امام باقر علیه السلام تعلیمات معرفتی می دیدند در این دوره وارد کارزار کلامی شد. از آن جمله زرارت ابن عیان کوفی، ابو مالک حضرمی، محمد ابن عبدالله طیار، ابو جعفر احول صاحب تا مؤمن تا محمد ابن حکیم حسنی، هشام بن نجم، هشام بن سالم، این فهرست متکلمان معروف ما. ایشون ادامه دادن گفتن با این وجود میان این دانشمندان شیعه و اصحاب ائمه با متکلمان دیگر آن عهد یک فرق بارز و اساسی وجود داشت و آن مقامی بود که به عقل و فکر بشری در ایدئولوژی هر گروه داده می شود. این متکلمان وارد شدند، عرصه کلام رو در واقع تسخیر کردند، اما یه تفاوت بود بین این متکلمان معتزلی. اون تفاوت در منبع معرفت بود، جایگاهی که عقل یا وحی در حوزه کلام داره. برای متکلمان سنی که معتزله بودند، عقل به استدلال عقلانی مرجع تصمیم گیرنده نهایی بود و نتیجه آن هرچه بود باید پیروی می شد. اما برای متکلمان شیعه عقل ابزار بود و منبع اعلای دانش و مرجع نهایی آگاهی و کشف واقع امام بود که آنان قواعد و مبانی کلامی خود را از تعلیمات وی می گرفتند. مثلا زراره که نظریاتی در باب استطاعت داشت، ایشون فرمان که صریحا گفته که من نظریات خود را در این مسئله از تعلیمات امام صادق علیه السلام گرفتم. یک حکایتی هم نقل میکنن که این حکایت هم معروف هست، بهش هم کار داریم در بحث‌های بعدیمون، که فرمان که گزارش شده است که روزی ابوالحذیل علاف متکلم معتزلی و هشام بن حکم بر سر مسئله کلامی درگیر مناظره شدند. ابوالحذیل به هشام گفت که او با این شرط با وی مباحثه می کند که هر طرف مغلوب دیگری شد به نظر وی تسلیم شده و آن را بپذیرد. چون بین زاره ابوالحذیل و هشام درگیری زیاد بود. یه بار ابوالحذیل آمد گفت بیا دعوا رو یه جا تمام کنیم، با هم بحث می کنیم، یا من تو رو شکست می دم یا تو من شکست می دم. ان غلبتنی رجعت الی مذهبک و ان غلبتک رجعت الی مذهبی. ای من بر تو پیروز شدم، تو بیا سراغ مذهب من، پیرو ما باش، معتزلی باش. اگر تو بر من پیروز شدی، من میام جعفری میشم، پیرو تو میشم. به سر تمام. میگه هشام پاسخ داد که این شرط عادلانه نیست و آن را نمیپذیرد، بلکه با او بر این اساس مناظره می کند که اگر هشام پیروز شد ابوالحذیل مذهب او برگرد، ولی اگر ابوالحسین پیروز شد هشام به امام خود مراجعه می کند. تعبیر معروف این است که اناظر رو که هشام می گه اناظر رو که الا اننی انقلبت که رجعت الی مذهب و انقلبتنی رجعت الی امامی. این درست دو شیوه معتزلی رو و امامی رو مقابل هم قرار میده. یعنی توی معتزلی عقل رو مستقل میدانی، حجت برتر میدانی. خب معلومه اگه من تو رو شکست دادم دیگه ورای عقل که چیزی نیست، لیس ورا عبادان قریه، آخر خط مرجعیت علمی تو عقله. من اگر تو رو شکست دادم، عقل تو پاسخگو نبود، تو باید بیای سراغ مسئله من. اما اگه تو منو شکست دادی، من که عقل رو که آخر خط نمیدانم که، مثلا ادعا این است که یک مرجع اعلی و برتر از عقل وجود داره به نام امام. عقل منو شکست دادی ولی همه مرجع منو که نگرفتی، هنوز مرجع برتر من هست امامه، میرم مراجعه میکنم به امام، معارفم رو از امامم میگیرم. بیان برداشت رو ببینیم، بعد خواهیم گوی برداشت درسته یا درست. برداشت کسانی که از این منظر که کم هم نبودند نگاه کردند این بود که شیعه در این دوره به صراحت اعلام میکرد که من عقل و مرجع نهایی نمیدونم، مرجع اصلی من امام هست، هر جا عقل کم بود به امامم مراجعه. ایشون میگه طبیعتاً برای کسی که به منبع و مرجعی والاتر از عقل محدود آدمی برای کشف حقایق و واقعیات معتقد است، چنین عکس العملی الزامی است، باید جواب بده. و همین دید در مورد ترتیب درجات عقل و امام و برتری درجه امام نسبت به عقل و به عبارت دیگر استفاده از عقل به عنوان ابزار و منبع برای 100 سال آینده تا اواسط قرن سوم هجری به عنوان مشخصه اصلی کلام شیعه باقی ماند. یعنی تقریبا همین دوره، اواسط قرن سوم، همین دوره دومی که محل بحث ماست، یعنی پایان عصر حضور. خب بنابراین مبنا اصلا شیعه نمیتوانست کلام مستقل داشته باشه. کسی که عقل رو مستقل نمیدانه، امام رو مرجع برتر میدانه، بله به عنوان تاکتیک و ابزارش کاری نداره، موضعی و به صورت جدلی استفاده میکنید، هر موقع هم که بهش کار نداشتید رو بذارید کنار. البته این بحث ادامه داره، دوستان این قسمت رو تا پایان این بخش بخونن، چون به این قسمت در بحث های آیندهمون کار داریم. ابوالحسین خیاط، حالا ما طرح مسئله ها رو بکنیم در ذهن دوستان بماند، ضمن اینکه بر این نکته کاملا تأکید میکنه، نه تنها ابوالحسین، اول من یه توضیح بدم از این فلسفه وجود کتاب انتصار رو اکثر دوستان میدانند، بعد اشاره کنم. ابن راوندی رو که خب همه ما میشناسیم، یکی از شخصیت های قرن سومی بود که حالا شخصیت خیلی مشکوک و چند گونه ای هم هست، آیا شیعه بوده، آیا معتزلی بوده، یا اساساً ملحد بوده، کتابهایی در نقد دین گفته شده نوشته، کتابهایی در نقد عرض شود معتزله نوشته، کتابهایی در نقد شیعه نوشته، همه ایران نسبت داد. یکی از کتابهایی که نوشته در دفاع از شیعه امامیه به اصطلاح امروز ما و نقد معتزله است. ابوالحسین خیاط که از بزرگان معتزله است، در پاسخ به این کتاب برای دفاع از معتزله و رد شیعه، رد روافض، این کتاب الانتصار رو نوشته. خصوص این کتاب این است که نقل قولهای مستقیمی دارد از کتاب ابن راوندی، که آدمی قطعات رو جمع کن تحت عنوان قوله، یه بخشی از اون کتاب ابن راوندی رو میتونه بازسازی کنه. جالب این است که در این کتاب چون نقل قول مستقیم میکنه از ابن راوندی، ظاهراً بین ابن راوندی و الانتصار موافق و مخالف در این نقطه مشترکه که شیعیان کلام ندارند. حالا ببینید، تقریباً این کتاب در اواخر قرن سوم داره نوشته میشه، یعنی همه فضا بین اوائل دوره غیبت صغراست، بحثا توی این حدود داره نوشته میشه، از حدود سال 260 این مباحثات شروع شده تا مثلا 310-320 ادامه پیدا کرده، که حالا بعضی از شواهدش هم اشاره خواهم کرد. ظاهرا هر دوی اینها اعتقاد بر این دارند که شیعه نه اعتقادی به کلام داره و نه در کلام وارد میشه. عبارت اولی که خیاط از ابن راوندی نقل کرده مضمونش این است که، حالا چون این عبارت رو به ظاهر نقل کردن، این است که برمیگرده معتزله میگه که ابن راوندی که این شیعیان و این کسانی که شما اینا روافض میدانید و بهشون ایراد میگیرید، اینا کلام و متکلم ندارند، اینا اگر کلام و متکلم داشتند و در کتابهای شما معتزله میگشتند، مطالب شنیع و سخیفی میافتند بیشتر از اونهایی که شما علیه شیعه پیدا میکنید. چون ابن داوندی ظاهرا مسلط رو منابع معتزلی بود، گفته شده خودش پیشینه معتزلی داشت. یعنی خود ابن راوندی که داره دفاع از روافض میکنه، امامیه میکنه، به اعتراف میکنه که متکلم شیعه اهل کلام و ورود در مباحث کلامی نیست. اگر چنین کلامی داشت و مسلط متخصص داشت، متخصصاش مطالبی از کتاب شما در میوردن که بدتر از مطالب که شما از کتابهای اونا در میاد، ولی متأسفانه ندارن. حالا من آمدم این وظیفه رو به عهده گرفتم، من میخوام بگم ما شناعت شما معتزلی در چه حده. خیاط در پاسخ به این نکته اولا میگه که این که شما میگید این امامیه روافض کلام ندارن حرف حقی است، چون اینها نباید کلام داشته باشه، چون اینها اگر متکلم داشتن مجبور بودن بیان حرفاشون رو مطرح کنن، بزنن شکست میخورن. علت که اینها کلام ندارن چون حرفی برای گفتن ندارن و یه حالا حرفای دیگه. یعنی ایشون هم اعتراف میکنه که بله، در این زمانی که ما داریم مباحثه میکنیم از متکلمان شیعه خبری نیست. توجه داشته باشید این مباحثه داره در محیط پایتخت جهان اسلام مطرح میشه، یه گوشه ای نیست، این توی بغداده. یه حرف الانتصار تو بغداد میزنه، ظاهرا اثر ابن راوندی هم آمده توی بغداد، تو محیطی که همه فرق و مذاهب حضور دارن. در مرعا و مسبح اینها هر دو اعتراف میکنن که شیعه روافض متکلم ندارن، اعتقادی به کلام ندارن. بعد اون شاهد کلام ما هست، اون مسئله دوم. خیاط در اینجا یه عبارتی دارد که این مسئله دوم رو در یه عبارات خیلی کوتاهی ترسیم میکنه که بله، حالا من به شما بگم، شما که داریم امام معتزله ایراد میگی، دفاعی از این شیعه میکنی، به شما بگم که این شیعه چه اعتقاداتی داره. یه سیاهی را از اعتقادات متکلمان قرن دوم سوم مطرح میکنه، در انتها میگه البته این که من دارم میگم غیر از گروه کوچکی است که اخیراً پیدا شدن و اینها نسبت به این عقاید تبری میکنن، و سرش هم این است که اینا با ما معتزله ارتباط داره، تحت تاثیر ما معتزلی هست. ایشون میگه و اما قول الرواف، قول الرافضه، صفحه 5 این نسخه مطبوعه، و اما جملت قول الرافضه فهو ان الله عز وجل ذو قد. این بحث خیلی مهمه، حالا من عرض میکنم تمام بدنه کتابهای مقالات در اهل سنت از قرن چهارم به این سوم این مضمون کاملا نارکایت مقالات الاسلام اشعری، الفرق بین الفرق، ملل نرش است. اینا رو جستجو کنیم، چهره ای از تشیع و روافض در این دوره ارائه میشه، در این دوره دوم کلام شیعه همینه. این خلاصه شه که چی؟ ان الله عز وجل ذو قد و صورته، خدا قد داره، صورت داره، حد داره، یتحرک و یسکن، حرکت میکنه وای میسه، و یدنو و یبعد، تزیک میشه دور میشه، یخف و یسکن، و ان علمه محدثون، علم خدا ازلی نیست، علمش محدثه، و انه کان غیر عالم فعلم، یعنی سابقه خداوند جهله، خدا علم نداشت، بعد که عالم رو خلق کرد علم پیدا کرد. حالا در تفاصیل بس یه اشاراتی خواهیم کرد، استنادی که دارن به هشام نکم، به زراره و مؤمن طاق و دیگران که گفتن اینها معتقد بودن که خداوند متعال تا مادامی که خلق نکرده بود نسبت مخلوقاتش علم نداشت، موقع خلق کرد معلوم که آمد علم حاصل شد، و ان جمیعهم یقول بالبدا، همه اینا قائل به بدا هست. چی میگن در باب بدا؟ و هو ان الله یخبر انه یفعل الامر ثم یبدو له فلا یفعل. معنای بدا این بود که خداوند متعال اول خبر میده که من فلان کار رو میکنم، بعد براش بدا حاصل میشه، یعنی میفهمه اشتباه کرده، جهل داشته عالم میشه، نقص داشته مثلا کمالی پیدا میکنه، فلا یفعله، او کار انجام نمیده. بدالهو یعنی ظهر لهو تو این معنا، قبلا براش ظاهر نبود، براش ظاهر میشه. هازا توحید و رافزه به اصرها، توحید روافض همگی همینه. الا نفرن منهم یسیرن صاحب المعتزله، مگر یک گروه کوچک. این از نظر تاریخی سند بسیار بسیار حائز اهمیت، در دوره سوم بحث خواهیم کرد. دیگران هم گفتن، حالا از مقالات الاسلامی اشعری هم این رو خواهیم خود. اشعری هم در حدود سالهای 300 عین این نکته رو مطرح کرد، بعدها دیگران فراوان گفتند. تمام رافضه اعتقاد به این داشتند مگر گروه اندکی که اینها با معتزله مصاحبت کردند و اعتقاد به توحید، اینا اعتقاد به توحید پیدا کردند، از تجسیم و تشبیه دست برداشتند، از صفت مقدس خداوند دست برداشتند، آمدن به راه حق. فنفتهم الرافضه تو عنهم، به همین دلیل رافضه این گروه رو از خودشون ترک. خبر تازه است دیگه، یعنی من همون دوره نزدیک به خودشون دیگه. و رافضه اینها رو ترک کردن و تبرت منهم، اون رافضه ای که قائل به تصفیه و تشبیه و تجسیم بودن از اینها تبری کرد. و اما جملتهم و مشایخهم مثل هشام ابن صالح و شیطان و طاق مؤمن طاق، علی ابن میسر و هشام ابن حکم و علی ابن منصور شاگرد هشام و سکاک، فقولهم ما حکیت عنهم، بل ما حکیت عنهم. اما این متکلمان که متکلمان دوره دوم هستند، قرن دوم سوم هستند، در باب توحید همون چیزی گفتن، گفتن که من نقل کردم. ثم قولهم فی القدر، این در باب توحیدش، اما در باب عدل، در باب قدر چی گفتن؟ گفتن ان الکافر کفر لعلته و به سبب من قبل الله الجعه الى الکفر. اینا گفتن کافر اگر کافر میشه علت و سببی دارد که از ناحیه خداوند است، خداوند اجبار و الزام کرده است او را به کفر، یعنی کفر هم اختیاری نیست، بل الجعه الى کفره و ترائه و از بخواد بل الجه الى کفره و استره الی، این نسخه قبل، و استره الی و ادخلاه فی، و ان الله یشاء کل فاحشه. خیلی مهم ها، این قایم گفت تاریخ کلام ما، مشیت تمام امور قبیح رو این مشیت الهی است. یه توجه کنید، معتزلی داره در مورد شیعه قرن دوم سوم حکایت میکنه که شیعیان قائل به مشیت الهی هستن، مشیت رو هم عام میدانن که این مشیت شامل قبائح هم فواحش هم میشود، و یرید کل معصیه، هر معصیت در عالم اتفاق میفته اراده چیه؟ اراده خداوند. ثم هم به اجمعهم یقولون به رجعه الى دار دنیا قبل القیامه، قول به رجع. ثم قولهم ان القرآن بدل و غیر و زید فیه و نقص منه و حرف عن موازعه، بس تحریف قرآن، همشون قائل به تحریف قرآن هم. ثم مخالفت هم جمیع الامه فی الصلاة فی کثیر من الفرائض آخر، که بحثای دیگر خیلی عمده کلامی نیست. این سیاهی است که خیاط معتزلی در اواخر قرن سوم از متکلمان و بزرگان تشیع و روافض ارائه میکنه. البته اون نقطه عطف رو هم اشاره میکنه، یه گروهی هستن که داره یه اتفاق جدیدی در تاریخ تشیع میافته. حالا بحث سوم رو هم انشاءالله در جای خودش، بحث غلات و تأثیرهای بیرونی رو من انشاءالله شواهد خواهم آورد. حالا دوستان در این باب یک چند تا منبعی رو مراجعه کنیم، چون دیگر وقت تنگ شد که جلسه آینده ای رو ادامه بدیم. ما اول مستندات رو واقعا یه مقدار مرور کنیم، ببینیم کسانی که این حرف رو زدن به چه دلیل این سخنان رو گفتن. از مستندات بحث شروع کنیم، بعد برگردیم به تحلیلی که خود ما داریم. مجموعه روایاتی وجود دارد نسبت به اون مسئله اول، در کتب شیعه مطرح شده و علمای شیعه هم احیانا بر سرش اختلافات جدی داشتن در مورد خود ماهیت کلام و جواز ورود به کلام و عدم کلام. این را اول بررسی کنیم، چون بازی که از شواهد این بحث. خب یکی از مصادری که اینو مطرح کرده کلینی مرحوم کافی، مرحوم کلینی است. در کتاب کافی یه نکته، حالا من بحث شاید کتاب شناسی هم عرض کنم، برخلاف منابع دیگری که از محدثان نقل خواهیم کرد، مرحوم کلینی اساسا این مسئله رو عنوان باب نکرده. باجی محدثه، متکلم نیست به این معنای مصطلح. اما روایاتی که قدح کلام دارد در کتاب کافی نه تنها عنوان نشده، بلکه هیچ گونه برجستگی نداره، بلکه روایات معارضش آمده. روایاتی که در اون ائمه علیهم السلام نسبت به این نوع نگاه به کلام پاسخ دادند، خواهیم گفت. حالا به عنوان نمونه، حالا دوستان سرچ کنن، ما همه هم آماده نگیم، سرچ کنن در کتاب کافی، اصول کافی، کجاها کدوم روایات در باب کلام و متکلمین روایت شده و اصلا کافی نسبت به این گونه روایات چه موضعی داره. ببینیم از مجموع انتخاب‌های کافی میتونیم این رو به دست بیاریم. یکی از روایت‌های خیلی معروف در همون جلد یک عرشبت صفحه 171 هست، جای دیگه هم داره البته خیلی گذره. مرحوم صدو این روایات رو در کتاب اعتقادات عنوان باب کرده، در حال همیست مجموعه مؤلفات شیخ مفید در اون جلد 5 که هم اعتقادات صدوق چاپ شده هم تصحیح الاعتقاد شیخ مفید. عنوانی رو مرحوم صدوق در اینجا آوردن که البته نظر ایشون، باز یه نکته حالا دقیقی وجود داره برای کسایی که میخوان صدوق شناسی کنن، بد نیست این بحث رو دنبال بکنن، که باز مرحوم صدوق اینجا مستقیم مقابلی با کلام نکرده. عنوانی که ایشون در این بحث آورده بحث جدال و مراعه. بله، همین تقسیم بندی اینجا داره، 11 صفحه 42، باب الاعتقاد فی التناهی عن الجدل و المراء فی الله عز و جل و فی دینه. باب بازداشت، خودنگهداری از اینکه وارد جدل و مراء در باب خداوند و در دین الهی بشیم. ذیل این دوستان مراجعه کنن، دو دسته روایت رو ایشون ولو به صورت نمونه آوردن. روایاتی که بحث جدل و مراء رو در دین نفی میکنه و روایاتی که البته این روایات خیلی کم هست و خیلی گذرایشون رد میشه، خودش هم تعلیقه میزنه، روایاتی که اصحاب کلام رو قطع میکنن. باز موقعیت شناسی صدوق اینجا مهمه. صدوق در مجموعه این کتاب و در آثار دیگرش برخلاف اون چیزی که معروف هست مستقیم وارد درگیری با کلام و اصحاب کلام نشده. این رو یه مروری خواهیم کرد که ببینیم. مرحوم مفید در تصحیح الاعتقاد به این ادعای ایشون پاسخ داده. در همین ادامه این مجموعه که چاپ شده دوستان ببینن، اول به روایاتی که ایشون آورده ایشون پاسخ میدن، روایات معارض رو ذکر میکنن، بعد خودشون یه عنوان جدیدی میذارن، روایات کلام رو میارن، از روایات مدح کلام رو. مفید دنبال این است که اون روایات معارضش رو که روایات مدح کلام هست رو مطرح کنند. از کسانی که روایات قدح رو خوب آورده ولا بهش پرداخته تا حدودی مرحوم سید ابن طاووس هست. سید ابن طاووس باید بگیم از اسلاف جریانهای تقریبا مقابل کلامه و در واقع ادامه جریان مانند صدوق، شیخ صدوق و کسانی هستند که اینا با اندیشه کلامی معارضه میکنند و قبول ندارند و معتقدند که کلام تقریبا گفتم از درون جهان تشیع هم این اندیشه مدافعانی داشته، شاید یکی از اون مدافعانش به ظاهر، البته میگیم در جای خودش تحلیل میکنیم که دقیقا این نیست، ولی به ظاهر یکی از مدافعان این شبه و اشکال مرحوم سید ابن طاووس است. ایشون کتابی دارن دوستان دن به نام کشف المحجه لثمرت البهجه، کشف المحجه لثمرت البهجه. این کتاب وصیت‌نامه ایشون به فرزند بزرگش محمده، اما وصیت‌نامه رو اعتقادی نوشته. بذار من مجموع اعتقادات خودم رو برات بگم و راه مشی در دین رو نشون بدم. بخش زیادی همین بحث. ایشون بعد از این که یه سری ادله عقلی، وجدانی و فطری برای نفی کلام مطرح میکنه، یه بابی رو باز میکنن که فصل اصحاب اول اشرون هست. در این چاپ هایی که انتشارات دفتر تبلیغات از این اثر داره صفحه 60 میشه. ایشون میگن حالا فرزندم اون چیزی که بهت گفتم از طریق عقل بود، از طریق عقل کلام رد کردم، حالا بزن مؤیدات نقلیش رو هم برات بگم. نمونه ای از روایات قطع کلام رو ایشون در اینجا ذکر کردند. البته فصل بعدی رو هم دوستان و فصل بعدش رو هم ملاحظه کنن، چون در فصل 28 ایشون یه روایت خیلی مهم نقل میکنن که روایت خیلی تنده که متکلم و حاضر الاصابه من شراره، متکلمین این امت از شرار این امت هست. بعد ایشون برای این یه تعلیقه ای دارن، این جدا کردن، یعنی فصل قبل روایات قطع آوردن، اونا روایات به اندازه تیز نیست. تعبیر این است که ایاک و اصحابت کردن، اما این روایت که خیلی تند و تیزه اینو توی فصل مستقل آوردن. بعد یه تعلیقه هم دارن که شاید منظور متکلمین خاصی باشه، ولی در مجموع روایات این باب آمده. این چند کتابی که من عرض کردم، شما روایات قاده و زام نسبت به کلام و روایات در واقع مده کلام رو میتونیم ببینیم. یه بحث اولیه داشته باشیم که این روایات از نظر مضمونی آیا میتواند شاهدی بر این مدعا باشد؟ یعنی شواهد دنبال میکنیم که اساس کلام شیعه در این دوره در واقع یک امر مضمون بوده و بعداً به صورت اضطراری وارد کلام شیعه شد. الحمدلله.